بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين در ابتدای عرایزمون عرض ارادتی داشته باشیم به محضر مبارک حضرت حجت الله الهی دختر گرامی امام موسی بن جعفر علیه السلام، یعنی وجود مقدس حضرت معصوم سلام الله علیه و که خداوند را بر این نعمت بزرگ شکر گذاریم که از سراسر ایران اسلامی، از سراسر جهان تمام دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام همه آرزو و توفیق زیارت این تربت و بارگاه عظیم و شب را از خداوند خواستارم و من شما هم چقدر شکر گذار الهی باشیم که مقیم در جوار این تربت عظیم و شأن و صاحب این تربت الهی شدیم. در بین فرزندان حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام جایگاه حضرت امام رضا علیه السلام که به عنوان حجت الله اطلاقی نظام هستی بودن برای خودشون جایگاه متفردی دارن، اما این خانم بعد از اون بزرگوار در بین تمام فرزندان حضرت از یک جایگاه بلندی برخوردار بود. خدا رحمت کند حضرت آیت الله مرعشی نجفی را که در اون خوابشون، در اون بارقه الهیشون ملهم شدن که در قوم در کنار تربت این بزرگوار تشرف داشته باشن که از ایشون به عنوان زیارت حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها محسوب شده. اینطور که شنیدم حالا اون ایام به محضر مبارک درسی ایشون همگاهی توفیق داشتیم، اما نه به صورت شاگرد مستقر و دائمی. جنبه برکت و تبرک محضرشون که چون ایشون خودشون از سادات مرعشیه بودن، از اهل میر بزرگ، از نسل حضرت میر بزرگ آمولی هستن که جد مبارکشون به امام سجاد علیه السلام متصل میشه. تازه آمده بودیم قوم، به محضرشون به جهت زیارتشون تشرف حاصل کرده بودیم، هنوز ملبس نبودیم. بعد محبت فرمودن، سوال کردن که اهل کجا هستی؟ گفتیم اهل آمول هستیم. خیلی با یه ابتهاجی فرمودن که پسر جان منم آمولی هستم. گفتم آقا جان چطور؟ فرمود که ما هم از نسل سادات مرعشیان، از نسل میر بزرگ آمولی هستیم و از ناحیه ایشون به امام سجاد متصل میشین که شجر نامه حضرت آیت الله مرعشی نجفی هست، مرحوم شده هست، در دست دسته میشه، براعت بفرمایید. بعد فرمود که ما اصلمون از مرعشی، مرعش از تهران که به طرف آمول میرن تقریبا حدود مادر جان، عزیزان، خواهران، لطف بفرمایید. ما دیگه اینجا جلسه روزخونی نگذاشتیم، یه جوری زحمت بکشید، میدونیم شما هم بی‌بهره از این مسجد میشید، حالا در این حال بالاخره نمیشه برای یه عزیز فرزند شما این همه مردم عزیزان بزرگواران معتل بشن، اینجا جلسه درسه بحثه، یه کاری بکنید که محبتی بفرمایید، بزرگواری بفرمایید. آن نزدیک به آمور در طرف چپ جاده یه جاییست که حدود 15 کیلومتر 20 کیلومتر 20 کیلومتر نباید بشه، کمتر مثلا 20 کیلومتر از منگل میگذره، اونجا میرن بالا تو داخل جنگل، اونجا روستای مرعشه و الان هم من توفیق نداشتم برم از نزدیک، دوست داشتم چندین بار تا نزدیکاش رفتیم، اما یه نفر بلد قدیمی میخواد که آدم تو جنگل راه ببره، خود اون محل مرعش گوی آثار خیلی خرابه های از دور، مثلا مال 300 سال قبل، مثلا این طوری ها هنوز هست، بلزایشون فامیلی بزرگوارشون مرعشی شده، اهل اون روستایی ها، یعنی پدر جدیشون، الله وجود مبارک خودشون که اینجا به دنیا آمدند و در نجف درس خوندند و نجفی و غربی شدند، اما مرعشی بودنشون به لحاظ اونجاست. فقط اینه که حالا چون تربت مبارک حضرت بی بی جان فاطمه زهرا سلام الله علیها در مدینه منوره و در بقعه جناب رسول الله در منزل اونجور به صورت مکتوم و محفوظ و مستود و اینها در آمده، خداوند وجود مبارک حضرت معصومه سلام الله علیها در قم را به ازای اونجا به عنوان زیارتگاه قرار داده که فضیلت زیارت بی بی جان را اینجا افراد ادراک بفرمایند. حالا اینطور که شنیدم اگر اشتباه نشه، در اون خوابشون که فرمودن، چون از نجف شفا برده بودند و از وجود امام اول شیعیان دور شدند و از اون ور به زیارت گویا مدینه و مکه و اینها مشرف نشدند، بهشون گفته شد که همینجا زیارت کنید حضرت معصومه را که به ازای زیارت حضرت فاطمه معصومه مدینه باشه. قدر بدانید آقا جان برادر، اینجا حالا فکر یک تربت تنها هم که نیست، این همه علما بزرگان در اینجا مدفون شدن و این همه عارفان فقهای عزیز آیات عظام علمای گرامی طول تاریخ از کی تا حالا در اینجا الحمدلله رشد فرموده اند، موجب نشر اسلام و قرآن در سراسر زمین شدن، بهره بگیرید، یه جوری باشه که انشاءالله حضرت بی بی فاطمه معصومه پناهگاه الهی و خدایی برای من و شما محسوب بشه و اون هم خواهر جان حضرت امام هشتم سامن الحجج، امام غریبان به تعبیر آقایان اهل معرفت حضرت امام رضا رو می فرمایند مسل مسافران، مسل افلاطونی که مراد از اون ارباب انبا و ملائکه موکل و ملائکه‌ای که برای مسافرین است، در اصطلاح از اون تعبیر به مسل میشه، در اصطلاح شرعی میگن ملائکه، ملائکه موکل. امام رضا علیه السلام ملقب شد بین بعضی از اهل معرفت به مسل مسافرین، رب النوع مسافرین. حالا کسی که ادعای لفظ ربوبیت اصطلاحی قرآنی را کسی که نمی کنه که باید در هر علم یا با تحصیل کرد به وفق اصطلاحات همون علم حرفها رو یاد گرفت و بعد بر اساس همون مصطلحات اونها از معنا و مفاهیم اون علم بهره جست. نمیشه الفاظ عادی روزمرگی الان رو بیایید خلق کنید در مسائل مختلف علمی، چه این که حالا همه عزیزان هم بالاخره ما زبان اولیمون، حالا هر کسی بر اساس محیطش، یا عزیزانی ترک هستن، عزیزانی مازندرانی هم، عزیزانی گیلانی هستن، عزیزانی مشهدی هم و حافظ منطقه فارسی رو یاد گرفتیم که از کودکی با فارسی آشنایی پیدا کردیم که زبان فارسی یکی از بهترین زبانهای روز جهانه که بسیاری از معارف دینی شاید به بیش از 1000 سال در قالب زبان فارسی به جهان عرضه شده که من و شما داشتیم. این زبان رو هم ملزمیم برای فهم خیلی از معارف دینی که به این زبان نوشته شد. اما زبان دوم مادری به اصطلاح اولیش که معلومه، یالا فارسی و ترکی، فارسی و مازندرانی، اینها دیگه الان هر یک از عزیزان دارن، این که انه زبان اولیتون الان محسوب میشه. زبان دومیتون رو چون طلبهی در قوم هستیم، درس و بحث داریم، قرآن منشأ کرامت و انسانیت و سیر انسانی ماست، روایات و فرمایشات امامان ما علیهم السلام منبع فیض الهی ماست، اونها همه به زبان عربی فصیح صحبت فرموده بودند و معانی رو القا کردند که این رو هم دنبال بفرمایید. گرچه حالا فارسی هم برای ما یه افتخاری هست، چون جان خدا در شب معراج با جناب رسول الله یک جمله فارسی هم صحبت فرماد، این را در الهی نام استادمون آوردن که اونجا دارم که الهی شنیدم که در معراج به این مضمون که با پیغمبرت بدین نحو صحبت کردی که چه کنم، حالا صحبت جان خدا با رسول الله، چه کنم با مشتی خاک جز بیامرزم. بلیم از این از دست ما هم خدا به سطوح در آمده، اما چه کنم با مشتی خاک جز بیامرزم. اگر بیامرزم، این عبارت عبارت فارسیه، همین عبارت به همین لفظ تقریبا و الهی نامه هست. این رو در شب معراج خدای متعال با پیغمبر تک لفظی که به غیر از زبان عربی صحبت کرده به زبان فارسی صحبت کرده، که الحمدلله رب العالمین از معراج پیغمبر ما فارسی ها هم، یعنی محیط فارسی زبان ها بی بحث نبودن. بله، چه این که در بین ائمه علیهم السلام هم، حالا درسته که این بزرگواران از اهل مدینه بودند و طبق نقل مشهور اگر مادر آجان امام زین العابدین علیه السلام حضرت بی بی شهبانو باشند، دختر پادشاه ایران، که حالا پدر مخالف بود اما یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، گاهی خداوند از دل پدر مادرهای مرده بچه های زنده به دنیا میاره، یکی از معانی این آیات، و گاهی هم از دل پدر مادرهای زنده مؤمن متدین خوب بچه‌ای به دنیا میاد که صاف مرده، میت، بیچاره، بدبخت و چه کارهای عجیب و غریب خلاف و اینها هست. حالا تا نظام هستی رو کی بخونه و اسرار عالم نصیب کی بشه، اونها دیگه جان بسیار قوی میخوره. و هر حال این دختر گرامی، حالا با این که دختر پادشاه ایران بود، اما داستانش اینجوری که نقل شد و مشهورترین نقل در والده گرانقدر امام سجاد هم هست، یه از دیگر احتمالات هم داده شد و اینطور که ایشون والده آقا جانه و بالاخره ما می حقی بردیم الحمدلله خب بالعالمین، هم از ایران ما رفته هم فارسی زبان بوده و لذا ائمه ما علیهم السلام از امام زین العابدین تا آقا جان حضرت بقیت الله به یک نحوی ریشه در ما فارس ها هم دارن الحمدلله رب العالمین، بی بهره نشدیم و لذا حق دارن به گردن ما، ما عربی یاد بگیریم. و آدم چقدر نه این که حالا بالاخره انسانه، دنبال تحصیله، دنبال کماله، میخواد فرانسی یاد بگیره، انگلیسی یاد بگیره، حرفی نیست. بعضی از کتابهای مهم امروز جهانی که میخواییم به دست بیاریم هم شاید به انگلیسی باشه، شاید به فرانسه باز به خصوص، اما الان تمام منابع دینی ما که اصلا منبع انسانسازی ماست، یکی قرآن کریم ثقل اکبر الهی و یکی هم اهل بیت علیه السلام ثقل اصغر خاتم انبیا، اینا همه در مقام عربی مبین و فصیح بودن و لذا زبان عربی مبین یاد گرفتن خیلی برای ما ضرورت داره. و حیفه که ما الان مثلا 20 سال 30 سال 10 سال 50 سال تو قوم هستیم و بلد نیستیم، منتها ما هم تشنه بودیم و گفتیم دنبالشو بگیریم تا کم کم متوجه شدیم که تا ما متوجه عربی مبین بشیم، عربی مبین رو دشمنا از بین تمام عرب ها از بین بردن تقریبا. الان دیگه بروید خوزستان نخیر اصلا عربی عربی نیست که، هرچی اسمشو بخوای بگی هست اما جز عربی نیست، عربی مبین. اینقدر الفاظ کلمات عامه و غیر فصیح و محلی و اون چنان رنگ رنگ دادن که اصلا عربی نیست. مکه چند سال قبل مشرف شده بودیم، خیلی ناراحت بودن که ما چرا زبان این بندگان خدا رو خوب متوجه نباد بشیم. بعد همینطور خودمون همین دست با شکسته یه فصیح حرف می زدیم، اونها همش فقط یک ما ادری نمیدونم بلد بودن در جواب بگن. خدایا ما اشتباه میکنیم، جمله ها رو هی زیر رو میکردیم کم زیاد ببینیم که کجای کار خرابه. خب بالاخره یه چیزی که طرف بود سر در بیاره که حالا امروز کسی اومده قوم خلاصه یه لفظ آبی بگه، حالا بالا جمله رو نتونه کامل کنه، من آب میخوام کجا برم آب بخورم، یه آب بگی میفهمیم فضا چی و چرا اینا اینجوریه. تا کم کم متوجه شدیم که دیگه عربی اینها عربی مبین نیست، عربی فصیح نیست. حالا شما عربی فصیح حرف بزنید، نه خیلی توی مصر، نه توی سوریه، نه عراق و به خصوص آقایان طلبه هایی که از عراق هستید، از نجف هستید، از کربلا هستید، عزیزانی که از لبنانید، از عربستان سعودی هستید، شما رو به خدا این زبان عربی فصیح مبین رو در این کشورها احیا بفرمایید. چی شده؟ چرا زبان اینجور از شما بردن؟ و طوری که تا به دست یکی از آقایونی که اساتی که همین زبان هست و خیلی هم زحمت کشید و الحمدلله الان هم در قوم فعاله، تا متوجه شدیم که نه خیر، حتی نه تنها الان من و شما عربی فصیح حرف بزنیم اونها نمیفهمن، ما زبان اونها رو نمیفهمیم، چه بسا اونچنان بعضی از کلمات رو دارای معانی جدید کردن که اگه ما فصیح حرف بزنیم موجب استهزا قرار میگیریم. مورد تمسخر واقع میشه که مثلا این هنوز مثلا قدیمی حرف میزنه، مثلا این طور کردن. و متاسفانه زبان فصیح عرب ها را از درون تهی کردن. اینجا استدعا از همه طلبه های عزیز کشورهای خارجی عرب زبان این است که این زبان را احیا کنن، نگذارن معانی از الفاظ که الفاظش عربی مبینه به معانی غیر مثلا خیر و غیر خوب از اونها کم کم ببرن و یواش یواش ریشه دین شما رو میزنن. و داره یه طلبهی بخواد بره و یه آیه قرآن برای فلون کشور، برای فلون مسجد، برای فلون مردم قرائت کنه، یه حدیث پیغمبر را، یه حدیث امام را، کم کم باید بر اساس معانی مصطلحی که بینشون هست به او بخندن، به منبر او بخندن. اینها را باید حواس جمع کرد. ولی زا عربی فصیح را گسترش بدید انشاءالله. خب اینم این مقدار حالتون گرفتیم امروز. اینم فرمایشات این سوی. خب امروز روز دوم اربعین کریمی، روز اول ماه استهلال فرمودید؟ بله. چرا دیگه فیضیه و اینها استهلال نفرمودید؟ ما که توفیق نداریم استهلال کنیم، خودمون حضورم استهلال نفرمودیم. بعد خیلی اربعین کلیمی شروع شده. این حدیث را از امام صادق علیه السلام داریم که آقا که الحمدلله الان این دفعه دیدم روی بعضی از پارچه ها و این ها نوشتن عنوان تبلیغات و جزو شعائر دینی ما، که به این مضمون که آقا فرمود که ذکری را انتخاب بکنید که بتونید او را ادامه بدید، هرچند کوتاه، هرچه که آقا توجه داشته باشید. نفس چون مجرد است و هرچی رو بیاره خو میگیره. مثلا شما نماز شبتون را تثبیت کنید، او را تثبیت کنید طوری که حالا نمیگم به یک ساعت، نمیگم به دو ساعت، حداقل به تدریج پله پله قدم بگیرید. حداقل نماز شبی که یک ربعی، 10 دقیقه، 20 دقیقه، بسته به ببینید مزاجتون، حالتون، حتی اینو تثبیتش کنید، بذارید همه یک کار تثبیت بشه. درسته شاید در حد 10 دقیقه، 1 ربع، 20 دقیقه این نماز خونده بشه که 5 تا 2 رکعتیه، 4 تا شب و 2 تا شفعه و 1 رکعتی وتره. برنه که با تا قل هو الله احد و سوره اخلاص خونده شد یه قنوتی هم انسان میگه دیگه. عرض کردم کوتاه میخواهید بکنی، اینجور نباشه که حالا بگه های شب حال داری 2 ساعت هم طول کشید بخونی. کسانی که به تعبیر جناب شیخ اکبر اهل حالن، اینها اهل مکاشفه نمیشن. اهل حال اهل مکاشفه نمیشه. کسی که امروز یک کتابی رو میخونه، مثلا یه پرنده نک میزنه، یه ها اینو این ذکر اگر بگیم که دیگه فردا حجت الله میشید، بعد اینو میگیره و یه هفته با اینها و بعد دیگه یواش 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 روزگار دیگه آقا فراز داره، نشیب داره، روز داره، شب داره، خونه داره، زندگی داره، ازدواج داره، اینها آهسته آهسته نخیر. آتشی که روشن کرده بود یه جرقه بود، جرقه روشن شد و یه چند روز بعد خاموش شد، دیگه پانه میشه، دیگه نمیتونه. اینها اهل حالن، اهل حال اراده قوی ندارن، اهل مکاشفه نمیشن. ولذا فرمودن که در مسیر، ولو کوتاه، به خصوص الان شما عزیزان که حالا به لطف الهی همه درستون همه حرف امام ائمه علیهم السلام است و حرف قرآن کریمی، به کجا الان درستون ذکر نیست؟ فرهتون ذکر نیست؟ شبان روز دارید روز و تا صبح تا ظهر بعد از ظهر دارید چند جلسه فقه میرید، اصول میرید، علم کلام میرید، مثلا اینها این نیست، اینا ذکر نیست، داره آیه معنا میشه دیگه، داره آیات روشن میشه، در فقه داره روایات روشن میشه، منتها در باب احکام مثلا ظهور میکنه، در رجال داره ظهور میکنه، در درایه ظهور میکنه، در تفسیر ظهور میکنه، در کلام ظهور میکنه، بالاخره همینجور داره شبان روز درس میخونه. اینها همه را ذکر الله قرار بدی، ذکر شماست، بهترین ذکر درس خوندنه. اون که شب قدر است طرف از امام سوال میکنه که یک محفل عبادت در مسجد و یک محفل کلاس درس، آقا جان من چیکار کنم؟ فرمود برو محفل کلاس درس بشین، اون تو رو عبادت سازی میکنه، اون راز عبادت رو به تفهیم میکنه، اون تو رو متعقل بار میاره، اون قوی میشی، به اسرار نماز میرسی، به اسرار آیات میرسی، عبادت از اون به بعد عبادت عالمانه میشه، فقیهانه میشه، بله بر اساس اون چرا که خدای متعال به اسرار عالم این احکام رو فرمود برات جلوه میکنه. دیگه اینجور نباشه که یک عمر در کنار تربت مبارک حضرت معصومه درس بخونیم و در آخر نظرمون اینه که حالا احکام اینها دیگه چیزهای اعتباریاته، اینا کار به تکوینیات نداره، اعتباریاته، حالا یه چیزهای خدا اعتبار کرد به ما امر کرد ما میدیم، مصلحت ها اینها دیگه خود مصالح احکام تابع مصالح و مفاسده، خیلی باز اونها رو هم پیگیری نداریم که این مصالح چیه مفاسد چیه، تا اینکه این بزرگان ما فرمودن که تشریعیات از دل تکوینیات انتزاع شده و این قرآنی که مشاهده می فرمایی به تعبیر جناب مظفر در بخش باب اول اون جلد سومشون که در مورد حجیت قرآن و یکی از ادله ظنیه به نام ظواهر قرآنه، که قرآنم از تشریعیاته که خدای متعال بر اساس وحی تشریعی بر پیغمبر اکرم اون را القا فرمود. خب این تشریعیات ریشه در تکوینیات داره، یعنی همون قلم اعلای الهی که در مقام تشریع به وحی تشریعی بر خاتم انبیا بر جان مبارکش بر اساس نظم نزول قرآن، حالا یا دفعی یا تدریجی که اینا بحثای تفسیری داره، این قرآن رو بر پیغمبر نازل کرد، همون قلمی که قرآن را به بعد تشریع نوشته، همون قلم آدم و عالم را آفریده است، همون خدای متعاله، یه حقیقت است که هم مشرعه هم مکونه هم خالقه هم مبدعه و این همه اسماء و صفات بیکران داره. و نمیشه تشریعیات رو از دل تکوینیات جدا کنی. اونی که انسان کامل است به اذن الله از دل تکوینیات احکام تشریعی را استخراج میکنه به اذن الهی برای من و شما بیان میکنه. به هر حال یه جوری باشه که در مسائل تشریعیات هم توجه داشته باشیم که پس تمام درس هایی که به لطف الهی الان شبان روز در حوزه در محضر اساتید بزرگان علما تشرف داریم، اینا همه از کار است دیگه، فقه ذکر است، داریم احکام رو از دل آیات و روایات و فرمایشات بزرگان علمای بر روی سفره انبیا و ائمه نشسته داریم ارتضاق میکنیم، کم نعمتیه؟ حالا اصولش هم بازم همین، اونش هم بالاخره یه بخشش اگه مربوط به عقلیات باشه، اکثر بخشها و معظمش باز مربوط به منقولات نقلی است. در علم کلام همینطور، اینها همه را ذکر الله بدانی با یک اشتیاق درس بخونی، در محضر اساتیدتون با اشتیاق تشرف داشته باشی. حالا یواش یواش همینها انشاءالله انسان را محرم نظام هستی میکنه به لطف الهی. خب البته همه نماز میخونه، طلبه انشاءالله باید نمازش جاندارتر باشه، از یه حال دیگری برخوردار باشه. روزه یک طلبه باید از یه حال دیگری برخوردار باشه. دیگه روی کره زمین الان بگردید بخواهید جایی پیدا بفرمایید که مثل این شهر مقدس بابرکت بشه منبع این همه ظهور از کار الهیه و قرآن کریم و روایات اهل بیت علیه السلام الان پیدا نمی فرمایید. همه جا رو تقریبا دشمن ها از بین بردن، چشم همه عالم به اینجاست، اون هم تمام میخواهن انسان ساخته بشن. برادر خیلی مسئولیت سنگین، من و شما میخواهیم انسان سازی کنیم، مگه شغل کوچیکیه شوخیه؟ مگر آقا میخواهیم انسان بسازیم؟ خیلی دایی سنگینه. عبا را امامه رو گذاشتیم روی سر ما، یعنی آقا میخواییم آدم سازی کنیم، افراد اسرار وجودیشون باز بشه، من کیستمشون براشون باز بشه، که حالا یکی از مأموریت های مهم حوزه ها اینه که احکام شرعی مردم بیان کنن. البته خیلی مأموریت سنگینیه، مردم حرف میخوان، سوال دارن، با سوال شرعی اونها در شؤون مختلف جواب دار البته وظیفه ما، اما سوالات شرعیه یک بخش قضیه جان مردمه. خواب ها میبینن و خدا گواهه بعضی از این مردم متعارف گاهی برای انسان نامه مینویسن، خواب هایشونو میگن، بیداری هایشونو میگن، آدم خجالت میکشه، ای خدا او که حالا مثل ما قوم نیامده، پیش اساتید مثلا نبوده، در خدمت حضرت معصومه که ما مدعی حضور و تشرف محضر مبارک او هستیم نیست، این حالات از کجا به اینها داده میشه؟ چی جور؟ نه به دروغم نیست بنده خدا، ساده و صاحب نامه رو میخواهی که آقا کی یه جوری گاهی معمولا تلفن مینویسن، آدم پیداشو میکنه، ای ماشاءالله، ای به 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 به، چه حالاتی برای خواب؟ حالا این خواب داره، بیداری داره، باید برای او طلبه حل کنه؟ نه، الان آقا زحمت بکشید برای 50 سال بعد، هر شهری میروید دیگه در همین حد که یه مثلا ماه رمضان یه احکامی گفته بشه و یه منبری هم به صورت عمومی و حالا منبر دیگه 4 تا اول میان، 5 تا وسط میان، 4 تا وسط در میرن، 2 تا اونجا خواب رفته، یکی داره سیگارشو میکشه، یکی داره چایی میخوره، یکی باز برای رفع حاجت داره بر میخیزه. این که آقا نمیشه که این اندازه ما مردم را در حد این که اهل شعائر اسلامی باشن میتونیم اینها را راهنمایی کنیم، اما این که او را راهنمایی کنیم او شب داشته باشه و مثل حضرت خاتم انبیا که امامه او را بر سرمون گذاشتیم، یعنی چی آقا؟ عبا رو بر روی دوشمون گرفتیم، یعنی چه؟ یعنی آقایی که این لباس رو نداری، ایرانی هستی، افغانی هستی، پاکستانی هستی، عراقی هستی، امریکایی هستی، هر کجا هستی، اگر واقعا میخواهی خودت رو بسازی، این صاحب علامت رو میبینی، اینو پیدا کردی، برو دنبالش. ما با چقدر کار کنیم آقا؟ حالا مکه متاسفانه از بس که گرفتاری هست، از کشورها کسانی به سراغ این لباس مثل شما دار میان که اینها شیعه باشن، کمتر آقایان اهل سنت این، اما هست، از اون برم هست. بله، اینها که یک درمیونی شیعه پاکستانی، یه شیعه افغانستان، یه شیعه ترکیه، یه شیعه فلانجا از افریقا، بنده خدا تمام از نوک سر تا نوک پا سیاه مثل غیر تفلی رنگ او، این شیعه به به به، این علی دوسته، این فاطمه دوست داره، بعد میاد به دنبال شما. اون وقت اگه بخواد از شما دستورالعملهای انسان سازی برای رسیدن به مقامات خیلی عالیه بگیره، آقا باید خیلی کار کنیم. آقا همین اندازه که تمام شبان روز وقت در همین که آقا احکام رو درست کنیم، حالا احکام شده دیگه الحمدلله، الان ما به لطف الهی در این همه مسائل احکام بزرگان ما زحمت کشیدن، کمی حالا یه تعدادی در بین ما خود به خود یک علاقه هایی برای رسیدن به رشته فقه دارن هست. یکی از آقایان بزرگوار مراجع که به رحمت اله رفته است، یه وقتی جمعه بود، کی بود، رفته بودیم منزلشون به خدمتشون، خودشون اون روز می فرمود، بنده از دهن خودشون شنیدم، و یه وقتی من علامه طباطبایی قدس سره را در یه جایی، حالا منزل خودشون بود، منزل علامه بود یا تر مسیر حرم چه بود، زیارتشون کردم، اون را دیدم، بعد ازشون دستوری خواستم، بعد آقای طباطبایی به من فرمود که آقا شما برای همین بخشتون که الان هستید همین را نگه داشته باشید، شما برای این امور ساخته نشدید. بعد خدا را هم خودش اقرار میکرد و همینطور هم بود، حرفی نیست. اما اجتماع فقط احکام شرعیه که نداره، آقا که اجتماع از شما طب میخواد، شما یک ماه، ماه رمضان منبر برید برای مردم، هی آقا حرف نماز شب اینقدر با صفاست، اینقدر چه هست و چه هست، و اعمال اینها رو هی بگید بگید، اما وقتی مردم بلد نباشن که غذاها رو چجور بخورن، بلده گفتن علم طب از علوم غیبیه است، انبیای عظام که از طرف حق متعال برای مردم ارسال میشن، وظیفه یکی از وظایف مهمشون اینه که طب مردم رو حل کنن، که ببینه که این آقا مریض شده چیشه، چرا مریض شده، بنده خدا کجا بی احتیاطی کرده، کجا بد غذایی میکنه، چجور داره مزاج رو اداره میکنه، چجور داره ضربه میزنه. آقا جان خاتم انبیا وقتی که به امر الهی و خودشون و آقا جان امیرالمؤمنین خواستگاری حضرت بیبی فرمودن، دختر عزیزشون رو براشون در اون جلسه عقد کرد، بعد از انعقاد عقد آقا جان امیرالمؤمنین رفت از جلسه پاشه که تشریف ببره، جلسه تموم شد دیگه، آقا جلسه عقدشون تموم شد، ایشون احتراما رفت پاشه، رفت پاشه که یه چند قدم جناب رسول الله فرمود علی جان بله بیا اینجا، مشرف شد و حدود 45 دستور در مورد این که این زنی که الان باش ازدواج کردی را از اون لحظه‌ای که میخوای ببری منزل چجوری وارد منزلش بکنی و با او تا هفته اول چجور مدارا کنی. سبحان الله، علی جان مباد خانم را هفته اول منزل بردی، او را به او سیب سیب ترش بدی، مباد شیر بخوره، ها باید نگاه بفرما، یکی یک را آقا دلیل آورده، سیب ترش بخوره، نمیدونم شیر بخوره، اینا بخوره، و زن نازا میشه، رحم نازا میشه، چون مثلا تازه به خانه شوهر رفته، یک رحمی که یک خانومی که در طی 10 سال 15 سال الان که سن رفته به 25 سال و اینها، این تازه رفت به خانه شوهر، این مدارا میخواد، این حساب میخواد، این برنامه میخواد، این را عقیم نکنیم، این غذاها رو بهش ندی، سبزی گشنیز را اونجا آقا نام برده که الان ما میگیم گشنیز، چی میگن فارسی شاهی؟ نه بله، اون محلی ها ما میگیم امزنا گشنیز، الان چی میگن این رو؟ گشنیز. بله که آقا فرما بوده این سبزی رو زن بخوره با که این نازا میشه، و زن نازا ارزشش از یه گلیم کهنه افتاده در یه گوشه اتاقی هم کمتره. الله اکبر. حالا اینا میگه آها، یعنی پیغمبر میگه زن در اسلام ارزش ندارد؟ آخه برادر حرف بفهم، روایت هست، اینا حرف میخواد، استاد میخواد، کتاب میخواد، چین مرضی شده آخه، با درست تر نمیخونیم، به اثار طب و اینها لطایف آگاهی پیدا نمی کنه، بعد می روایت می کنه، حالا روایت یا بدجور معنا می کنه یا میگه آقا حتما سلسله روایت سلسله سند خرابه، اگه سند شد که خب حتما دلالتش خرابه. نه آقا جان، نه سند خرابه، نه دلالت مشکل داره، فهم من مشکل داره، نمیتونم بفهمم. و هر مایشات دیگر پیش میان، اینها رو باید طلبه بدن آقا جان. چجور تخلیه شد آخه اینجور؟ بله ما شبان روز الان 10,000, 20,000, 500,000, 50,000, 100,000, 150,000 طلبه در ایران، الان یکی از اینها رو بگی آقا بیا ماه شب اول استخراج کن که دیگه اینقدر گرفتاری نداشته باشیم. نه ما درس هیئت استاد می رفتیم که متاسفانه منقطع شد دیگه، سر خیابون داشتیم می رفتیم، یکی از عزیزان از دوستان قبلی سابق ما رو دیده و سلام علیکم اینها، خب کجا میرید؟ روز پنجشنبه جمعه بود، گفتیم داریم میریم. چی اون جزوه چیه؟ تا بعضی وقتی رسیدن هم اینقدر سوالات دارن که خب چی کار داری آقا سوالات میکنی؟ حالا خیلی چون میگیم دوست بودیم خیلی، ولی اون چیه؟ گفتیم حالا دروس هیئت جزوه هیئت، اینقدر وقتتون رو میگیرید میرید هیئت پوست پیازی میکنید؟ گفتم برادر سرور من، یه چیز از دور میشنوید، حرف نشنیدیم، استاد پیدا نکردی، اینا برات تفهیم بشه، کی گفت آخه؟ بعد همین رو داشتیم، خاطر بد نیست بگیم حالا سالگرد هست آیت الله صالحی رحمت الله علیه هست، خدمتشون دست خارج میرفتیم فیضیه که کفایه رو خوندیم و دست خارج هم خدمتشون شروع کردیم و فقه و اینها. با یکی از دوستان داشتیم بین دو تا درس که این درس اول بود درس دوم با یه 5-10 دقیقه چقدر فاصله، ما یا قبل از او یا این داشتیم هیئت مقایسه میکردیم، ایشون فرمود که آه این چی دارید مقایسه میکنید؟ گفتیم هیئت حضرت استاد اینها. گفت که آقا میشه که یه جزوهش رو به من هم بدی؟ گفتم چشم. آقا رفتیم یه جزوهی برای آقا آوردیم و دادیم محضرشون، اتفاقا توی اواخر دروس همین دو جلدی هیئت بودیم، اون نمیدونم درس 110 111 کجاست که راجع به کلون فی فلکن یسفهون، اون رساله رو آقا تازه به صورت تنظیمی ها اینو داشتیم مباحثه میکردیم، دادیم خدمتشون. رفت و فردا برگشت گفت آقا من اون چرا که تا الان در مورد افلاک از همین شنیده های عمومی شنیده بودم، آقا التوبه که دیگه اون حرفا رو نمیزنم. بله عجب اصلا. من گفتیم آقا اینا ای طوری حرفه، آخه ریاض هیئت ریاضیاته، نگید این حرفا رو، یک نفری که اهل فنه بهمون میخنده، نجومش احکام نجومیه، اما هیئت ریاضیات، ریاضیات برهانی است. نمیشه بگی آقا برهانی خلافه. یک کلمه فقط بلده، المنجم و کذابان. آقا جان پدر، جان برادر، تو یه حدیث خوندی؟ آخه اینها حرف داره. ولی میگه آقا جناب شهید در لامگو لعتبار بالجدور. خب اونجا لعتبار بالجدور بحث علمی داره، اونجا رسیدیم. چقدر معانی بیمفهوم شده در اونجا، اصلا واقعیت نداشت. علم میخواد، کمال میخواد، شما جهان در انتظار شماست. جهان از حوزه علمی قم انتظار داره در مطلق علوم. اینجور فقط آقا همین احکام شرعی رو برای مردم بگی تموم شد، مردم خواب دارن، بیداری دارن، در خواب حالات عجیب و غریب دارن، صور منامات مثالیه مشاهده میکنن، حالات بیداری مشاهده میکنن، و گاهی بعضی از این شخصی ها و غیر طلبه میگم حالاتشون رو میگیرم وقتی بنویسم، نگاه بفرمایید ما تو مفقود میشی. اینا مردم چه حالاتی دارن؟ اینا رو یک کسی پرورش بده در بخشای مختلف. مردم طب میخوان، فقه میخوان، اصول میخوان، فلسفه میخوان، عرفان میخوان، تفسیر میخوان. حالا یه حد یک کسی رو یه جا گرفتن و او رو به نمیدونم دار کشیدن و که این خلافه. آقا اون حد اول داره، آخر داره، وسط داره، زیر رو باید بشه. اون که تازه امام معصوم است، از او یه حدیثی در یک موطنی راوی سوال میکنه، فرمایشی میفرمایه، بعد میرید در یک موطن دیگر از یک امام معصوم همون سوال مشابه اون سوال، میبینید یه مطلب دیگری علی ظاهر. ظاهر این دوتا روایت با هم دیگر بفت نمیده. بعد چجوری حالا چجور میاد راه جمع رو در پیش میگیری؟ راه چکار کنیم که بتونیم این دو تا روایت با هم جمع کنیم؟ از امام معصومه، نمیشه به راحتی آدم بگذره. در تفسیر همین جور، در قرآن همین جور. عالم عالم علم است برادر، اقرب ورق. هر کسی به مقدار زحمت خودش بهره میگیره. بخونید بالا برید. از دور تکفیر کنیم چیه؟ از دور کافر بخونیم چیه؟ اینهایی که ما کافرشون میخونیم، و اینها کسانی بودن که جزء اون علمهای علم در هر عصری بودن بندگان خدا. مگه ما به راحتی میشونیم شیخ بهایی پیدا کنیم؟ میگم یه آخوند بود دیگه، یه روحانی بود، یه آخوند. بله در مشهد مقدس مدفون دیگه شیخ بهایی. و بیا در مطلق علوم چه کرده؟ علمی از منظر او، از دست او در نرفته. و چقدر هم در هر رشته ای، تا حتی این صرف میر را، این کتاب به این عظمت را، ایشون با چه تفننی چه کار کرده؟ به یک بیت، دو سه بیت، دو بیت شعر، کل ابواب او رو جمع کرده. اینها درس خوندن، استاد دیدن، کتاب دیدن. برادر امروز خاطره شد، یه روزی سر درس بودیم احضر استادمون، مثل الانس میخوندیم اون ایام. یکی از عزیزان هم بربند خدا به رحمت الله رفت، پیر مردم، ایشون هم روز تشریف می آوردن، درس آزاد بود تا حدودی، تشریف می آورد، خیلی هم علاقه من بود. طوری که ما یکی از دوستان اینها اونجا می نشستیم روز مباحثه و درس و اینها، اشتیاقی در ما مشاهده می کردین. هر روز که می آمد هی مثلا به سنین ماها هی می گو خوشا به حالتون، خوشا به حالتون. خیلی برای ما این خوشا به حال هر روز شما ایشون سوال چی خوشا به حال، چرا مثلا بگیم؟ گفتیم حالا به عنوان بزرگوار و پیر مردی و پدره و داره ما رو تشویق میکنه که بالاخره بچه ها تشویق بشن درس بخونن. بالاخره همین اندازه فکرمون بود تا یه روزی خودش به زبون در اومد، گفت آقا. گفتم جان بفهم. گفت که میدونید چرا من هر روز میام اینجا هی به شما و از دستان خوش و حال شما؟ گفتم دیگه خب بزرگواری، پیر مردی، عالمی، شاید 20 سال از ما زودتر حوزه تشریف آوردی، پدر ما هستی، دارید ما رو پند میکنی، تشویق میکنی درس بخونیم. گفت حالا اون که درسته، اما نه، یه نکته ایه. گفتم نمیدونم چه، اون نمیدونم. گفت آقا من کسی بودم که بر اساس تحریکات یک عده جاهل یکی از این روزها رفتم نسبت به آقای طباطبایی حساسش کرده بودم طفلی را، حالا کجا رفته بود کوکش کردن و چی کارید جزئیات بنده سوال نکرد، خودشون داشت میگفتید، میگفت که ما را کاری کردن که من داشتم یکی از روزها دیگه به این یقین رسیده بودم که باید یک لعنی با آقای طباطبایی بکنم که به بهشت برم، خودش میگفت. بعد رفتم داشت ایشون از منزل معمولا هفتگی مثلا صبح حالا که چجوری تشریف می آورد، ما هم چندین بار سر خیابون زیارتشون کردیم، اما چون تازه اومدیم وارد قم شدیم و ایشون هم زود به رحمت الله تشریف بردن دیگه متوجه نبودیم، از دور و دور ارادتمند بودیم اما از جنبه جسمی مبارک ظاهریشون آشنایی اونطور، خیلی زیارتشون کردیم هم میخره سر خیابون، خیلی عادی، خیلی عادی، یه آخونده عادی. گفت من رفتم جلو، همین جلوی مسجد محمدی سر خیابون که الان جزوه حرم توسعه مبارک حرم جدید شده، صحن جدید ها. گفت رفتم اینجا به ایشون گفتم لعنت الله علیک، خودش به من میگفت. همین آقا آدم خیلی خوبی بوده، همین که داشت بنده خدا از خودشون خیلی آدم خوبی بود، تفلی گل خورد از دوران خیلی قبلشو میگفت. بعد گفت اینو گفتم و به قول خودم که دیگه بله حالا انشاءالله به بهشت میریم و که دیگه از لعن آقای طباطبایی بریم به بهشت. بله. بعد گذشت تا متنبه شدم، بیدار شدم، دیدم ای داده بیدار چه کردم من. بعد رفتم گفتم باید هر جوری هست از آقا عذرخواهی کنم، رفتم باز غذا را همین مسیرها مترصد بودم رفت آمده درس را یه جوری آقا طباطبایی رو ببینم، بازم غذا را همین نزدیک های مسجد محمدیه توی خیابان ارم بله توی پیاده رو آقا را زیارت کردم. رفتم جلو و بعد به ایشون عرض کردم آقا من همون طلبه‌ای هستم که مثلا چند هفته قبل چند ماه قبل چقدر به شما اون جسارت کردم اومدم عذرخواهی بخوام. گفت ایشون نه اون روز که ما لعنش کردیم لب باز کرد به من نگاه کرد هیچی گفت، نه این روزم که رفتیم عذرخواهی بکنیم هیچی، اصلا گویا نه اون روز حرفی زدم نه امروز چیزی گفت. و میگفت میسوزم الان، میسوزم شبان روز میسوزم، حالا عذرخواهی کردم پشیمون شدم دوست دارم، حالا فهمیدم که آقا حرف اینه. و به تعبیر استاد ما میفرمودن یه وقتی از درس از حرم کجا درس چی میرفتیم با آقای طباطبایی جان، میرفتم تا معمولا دم در منزل و ازشونو دیگه اجازه میگرفتم اگه اجازه همراهی اساتید میدادن همراهشون میرفتم تا دم منزل برمیگشتن. بعدم حالا وسط راه هم بالاخره مختنمه یه حرفی پیش میاد، یه سوالی میشه، یه مطلبی، اینها که کدها و رمزهای علمی دارن گاهی به یک کلمه به یک اصل میبینید آدم رو بیدار میکنن، مطالب فراوانی از کتابها بر آدم حل میشه. و همینجور صحبت این گونه امور شد، رفتیم تا دم در و خیلی آقای طباطبایی سنگ حوادث خورده بود. چرا؟ گناهش چیه؟ همین چون آدم خوبیه، آدم بی‌ادعاست، الهیه، قرآنیه، ملائکه ها مشتاق دیدار او هستن، خداوند او رو دوست داره، اینها گناهه؟ کسی حرف حقایق رو میزنه؟ بله. فرمود که ایشون دیگه داشت در رو باز کرد و در دروازه رو باز کرد و این دروازه کمی از سطح خیابون یک پله بالاتر بود، فرمود سر اون پله بالا وایستاد که دیگه بره درون منزل من دیگه خدافظی کنم. فرمود همینجور دست دستگیره و اینها برگشتن گفت آقا این همه بدها و ناسزاها و فحشها و بی‌حرمتی‌ها به ما کردن، هر چه کردن بکنن، اما حرف هم همین است که میگیم آقا راهی جز این برای خودسازی ندارن برای رسیدن به مقامات عالیه. و دیدیم همینه. بالاخره نمیشه که آقا بگیم ماه شوال ها بیاد بگذرد بر قوم، بر حوزه های علمیه، بر طلبه ها، بعد بیای آمار بگیری ببینی که از 50,000 طلبه 500 تا 1000 تا 2000 تا تو اربعین کلیمی نباشن، اربعین کلیمی نداشته باشن. و وعدنا موسی 30 لیله فاتممناها به عشر فتم میقات ربهی. بعد چقدر براش چه، حالا چقدر آیات در مورد اربعین کلیمی، یعنی بعد حالا برید تو بین شخصی ها ببینید ماشاءالله چقدر اربعین کلیمی دارها، چقدر در حال روزه، چقدر در حال عبادت هم، ماشاءالله ماشاءالله. این ها دیگه یه جوری نباشه که آقا توهی بشیم. آقا نه، اینا کی باید احیا بفرمایه؟ اگر موسی کلیم پیغمبر الهی از اول ماه ذی‌القعده تا دهم ذی‌الحجه به میقات اربعینی مشرف شده که حالا خودشو میپاید، حواسش جمعه، علاوه از این که حجت الله بود، معصوم بود، گناه نمیکرد، اما در این حال در اربعین کلیمی حساب دیگری داره، اینها رو پس ما قرآن بخونیم و فقط بشنویم و ازش عبور کنیم و بریم، بعد فوقش هم اگر میخواییم یه تفسیر قرآن هم بخونیم یا یه جای تفسیر بریم، مفاهیم این آیات رو درست به کلمه به کلمه در لغت و صرف و نحو و معانی و بیان و اینجا چی در تقدیر اونجا، ما به چی مشغولیم، اربعین دارهای کلیمی کجاها رفتن، ما هنوز تو کجاییم، ما تازه داریم ببینیم که مثلا و وعدنا موسی 30 لیله، این عدد 30 30 مال 30 مال کدوم ماهه؟ ذی‌القعده، شوال، مثلا کی هست؟ حالا ما هنوز داریم بحث الفاظ میکنیم و دیگران اربعین کلیمی دارها که این آرم رو هم ندارن، اونها دارن چه عوالم طی میکنن. اینجور نیست که بگیم آقا فقط پیغمبر و اهل بیت تشریف بردن و دیگه هیچ کس حق نداره این راه رو طی کنه، اینجور که نیست آقا که. و این بزرگان هم بودن دیگه، فقه هم میخوندن، اصول هم میخوندن، ادبیات بلد بودن، فصاحت و بلاغت داشتن و تعلیقات داشتن، رساله داشتن، بعضی از جاها درس خارج فقه میگفتن، فلسفه میگفتن، عرفان میگفتن، تفسیر میگفتن، کتاب میخوندن، پیش اساتید به سر میبردن. تا برادر استاد نبینه آدم خوب دل به کار نده، از همین اول یک عینک دشمنی به علمی را، رشته ای را، حالی چند تا رشته ای که سحر و امثال اینها دیگه، اونها از شأن انسان دوره، شأن مقدس به ما اجازه نمیده، اما آدم یه عینک بدبینی و بله جسارت و چه به علم و به تفسیر حقیقی قرآن و به اسرار قرآن اینا رو به چشم بگیره، بگه این کافر، او چه هست، او چه هست، و تا همینجا منحصر بشه به اینجا، حرفی نیست. نمیگیم خدای ناکرده مسلمان نیستیم، نمیگیم متدین نیستیم، نمیگیم قیامت جهنم میبرن، اما آقا اقرا ورقا، عدد بهشت، درجات بهشت و عدد آیات قرآن کریم است، اقرا ورقا، بخون بالا برو. که مرحوم میرزا حسین قومی رحمت الله علیه شاگرد آمیرزاد آقای ملکی تبریزی میفرمود که شب که میشد این استاد ما حالت دیوانوار، همی تعبیریشون به این مزم، حالت دیوانوار در حیات منزل، از این ور قدم میزد اون ور، از اون ور به این ور، و چه حالی پیدا میکرد این بیت را، بیت ظاهرم گویا از خودشه، گربش کافن سرا پای من، جست و نبینن در اعضای من، و چه شاگردان تربیت کردن، و چه انسانهای الهی تربیت کردن، و همینها بین مردم بودن، مردم کوچه و بازار. آقا خیال نکنید عوام مردمن، اینها برای ساختن خودشون مثل میر جواد آقا میخوان، مثل ملا حسین قلی همدانی میخوان، مثل مرحوم علامه بحرالعلوم میخوام، مثل سید ابن طاووس میخوام، مثل مرحوم آشخباس قومی میخوام، و مثل دیگران و دیگران. باید خیلی آقا کار کرد، آقای طلبه، برادر جان، سرور من، یه جوری نباشی که ما یه فصلی محضرشون میخوندیم میفرمون خب حالا خیلی خوب این فصل خوندیم و الفاظ این فصل رو یاد گرفتیم و خب حالا تموم شد، خیلی خوب این خونده ها و این مفاهیم و الفاظ اینجا بذار، حالا ببین سر بلند کنیم با خودمون برای ما چی حاصل شده، چی حاصل شده؟ اگه چیزی حاصل شد با جان ما که برای الالعبد با ما باشه، خب حالا خوبه. اگه نه کسی الفاظ حفظ کرده میشنم بعد از یادمونم میره، اگه کتابی رو یک سال دو سال پنج سال نخونیم یادمون میره. به این اصول علیه چند سال آدم به جهتی اگه رفتی رشته دیگر اون نخونه، این اصلا کتاب اصول رو باز کنه ببینیم بیگانه است، دوباره گویا از اول با دیگه مطالعه داره تازه ببینیم چی میگه. فلسفه همین، قرآن همینطور. عزیز من باید توجه بفرمایید، انشاءالله خداوند شما را حفظ بفرماید قدم به قدم. حد اقل الان شما این نماز شب خوندنتون تنظیم بفرمایید، این رو تثبیت کنید. الان که ایام زمستان در پیشه، الشتاء حدیث، الشتاء ربیع المؤمن، این زمستان بهار مؤمنه. حالا دیگه الان هوا تلطیف میشه، باران میخوره، شبها تلطیفه، شبها ماشاءالله بلنده، 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت اگه بخوایدم بخوابید باز میتونید، اما با این حال روزم در سارم میشه، مطالعه هم در شب میشه انجام داد، سحرم میشه داد. حد اقل نماز شب رو تثبیتی در حد 20 دقیقه، نیم ساعت، یک ربع، هرچه میشه به وقت حالتون تثبیت کنید، بذارید یکی تثبیت بشه. حالا این که خوب قشنگ ثابت شد یک سال چقدر، حالا یک مطلب دیگر، یه حرف دیگر که بذارید چیزی تثبیتی در شما اثر بگذاره، در ما اثر بگذاره. اینایی که دارم به شما میگم برای خود من هم هست، برای خودمون حالا ما رو اثر بذاره، این خوب استقرار پیدا بکنه. حالا انشاءالله به لطف خدا یک برنامه دیگر، حالا قرآنم که باید تلاوت بفرمایید، یا اصلا طلبه ها قرآن نمی خونن. بله، خداوند شما رو محفوظ بداره انشاءالله، درست بخونید به لطف خدا، قدر اساتیدتون رو بدانید انشاءالله. قصد هم